شما بزرگواران هستیم از پخش رادیو سراسری معارف به اتفاق همکاران بسیار عزیزم، از این لحظه که ساعت 6 هست تا ساعت 14 و برنامه های این نوبت رو تقدیم خواهیم کرد. آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده این نوبت هستن، آقای محمد گلغندشتی صدا بردار محترم و آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش و این جانب سید مرتضی موسوی نژاد که با شما عزیزان هستیم. روز آدینتون بخیر. تقدیم میکنیم بهترین درودها را به ساحت به پیشگاه مولامون و آقامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا. و اولین برنامه‌ای که برای این نوبت در نظر گرفتیم بر کرانه فرات هست، سخنان آیت الله جوادی آملی، تحلیل نهضت حسینی علیه السلام که 30 دقیقه با این برنامه همراه خواهید بود.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
غمه تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث پیام‌های نهضت عاشورای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم الصلاه و علیهم السلام بود. وجود مبارک سالار شهیدان هم هدف نهضت را مشخص کرد و هم راه را و هم راهیان این راه را و هم شرایط طی راه را و هم موانع پیمودن راه را و هم امور دیگری که در طی این طریق نقش سازنده ای دارد. هدف را فرمود برای اینکه مردم نورانی بشوند و معنای نورانی شدن جامعه هم یک امر حقیقی است، نه یک امر مجازی. در تلیعه سوره مبارک ابراهیم هدف نزول کتاب ها و بعثت انبیا در سایه تبیین هدف شخص رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و الکرم تبیین شد. فبود این قرآن برای تو نازل شد تا تو مردم را نورانی کنی. اونایی که وارد تیرگی و تاریکی نشدن دفع کنی، نگذاری اونها تاریک بشوند. اونایی که در اثر نسیان و عصیان آلوده به تبهکاری به تیرگی شدن، ظلمت اونها را رفع کنی. به هر تقدیر این قرآن برای اون نازل شد که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، مردم را با اذن خدا نورانی کنی. و معنای نورانی شدن افراد به جامعه این نیست که یک سلسله مطالب صحیح را بفهمند و عمل کنند، بلکه معنای حقیقی نورانی شدن جامعه آن است که اینها در حد اویس قرم باشند، حارسه ابن مالک باشند و مانند آن، که اینها در حالی که در دنیا بودند بهشت را می‌دیدند، در حالی که در دنیا بودند از آخرت با خبر می‌شدند. اون چشم ملکوتی را خدا به اینها اعطا کرده است. این معنای نورانی شدن است. معنای حقیقی اون. و اگر علم را احیانا نور میگوین، اون علم است، نه این علم فهمیدنی و اندیشه‌ای که مفهومی بیش نیست. این علم راه را تا حدود روشن میکند، ولی نور حقیقی اون علم شهودی و حضور است که قرآن ما را به اون فرا میخواند. به ما فرمود اگر مواظب اعمال و رفتارتون باشید، درون این عالم را میبینید، چون قیامت که هست، بهشت که هست، جهنم که هست و منزه از قلمرو طبیعت که هست، پس یک شیء ثابتی است و قابل درک درون. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فرمود اگر اهل علم الیقین باشید، همکنون شما جهنم و بهشت را میبینید. اون حارسة ابن مالک یه جوانی بیش نبود که به این مقام الهی بار یافت. بزرگان ما در ادبیات نثر و نظم به نسل نو و جوان چنین سفارش کردن که جوان از اون جهت که برجسته است، تند و تیز است، مستقیم است، شاداب است، مثل تیر است. اما تیر بدون کمان به هدف نمی رسد. تیر صاف مستقیم باید از کمان قد خمیده منحنی کمک بگیرد تا به هدف برسد، وگرنه رهاست. یک پیر خردمند راهنمایی کمان باشد و یک جوان تند و تیزی به مثابه تیر باشد، از مشورت این کمان بهره بگیرد تا به هدف برسد. جوان را گفتم از کمان پیر بهره بگیرد، منتها پیر گردون نه، ولی پیر رشاد. گاهی ممکن است کسی در اثر عمر طولانی قدش خمیده باشد و کمان باشد، اون علمی اندوخت و نه تجربه آموخت، اون کمانی نیست که این تیر را بتواند به مقصد برساند. پیر گردون نه، ولی پیر رشا، اون که عالم است، تجربه را تحلیل کرده دارد و منزله کمان است، او میتواند این جوان مستقیم تند و تیز را به هدف برساند. به هر تقدیر این حارسة ابن مالک جوانی بیش نبود، به رسول اکرم عرض کرد من بهشت و اهلش را میبینم، یا گویا میبینم، جهنم و اهلش را میبینم، یا گویا میبینم. این هدف اصلی انبیاست و پیام رسمی نهضت کربلاست که لتخرج الناس من الظلمات الى النور. فبود این قرآن آمد که مردم را نورانی کند، این هدف نهایی. راه نورانی شدن فرد و جامعه این است که مردم عالم بشن، یک، عادل بشن، دو، عادل شدن، عالم شدن، آدم خوب شدن تازه وسیله است، هدف نیست. هدف آن است که انسان مثل فرشته باشد، یعنی اون چه در جهان هست ببیند. اگر در سوره مبارکه حدید فرمود انبیا آمدند تا مردم عالم و عادل بشوند، این هدف میانه و متوسط است. لیقوم الناس بالقسط، وگرنه هدف نهایی همان است که در تلیه سوره مبارکه ابراهیم آمده که الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، مردم را به اذن خدا نورانی کنی. هدف را سالار شهیدان مشخص کرد و راهش هم تا حدودی تبیین کرد. در بحث قبل اشاره شد که بین کتاب، صحیفه و زبور فرق است. یه توضیح کوتاهی درباره فرق این سه عنوان به عرضتون برسانیم، بعد وارد اون مسئله اصلی بشیم. قرآن هم عنوان کتاب را مطرح بکند، هم عنوان صحیفه را، هم عنوان زبور را. ظاهراً کتاب در اصطلاح قرآن کریم به اون مجموعه مدونی گفته می‌شود که هم قواعد دارد، هم عقاید دارد، هم مقررات فردی دارد، هم قوانین اجتماعی سیاسی و مانند اون را در بر دارد. چنین مجموعه را میگوین کتاب. و کتاب به این معنا به پنج پیامبر داده شد، به اولوالعزم داده شد، به نوح، به ابراهیم، به موسی، به عیسی، به وجود مبارک نبی اکرم علیهم آلاف و تایید بستن. اما صحیفه به اون جهتی گفته می شود که مسائل اخلاقی، تزکیه، پرورش، تربیت و مانند اون رو در بر دارد. شما در سوره سبح ربک الاعلا می خوانید که ذات اقدس اله ما را از دنیا زدگی باز می دارد. بعد می فهمد که آخرت بهتر از دنیاست و این حرفی است که انبیای قبل هم در صحف اونها آمده است. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. این مسئله تربیتی است. همون مبادا دنیا شما را به خود مشغول بکند. دنیا بازار فریب است. نه کسی را فریب بدی نه فریب کسی را بخوری. اگر کسی فریب کار بود اهل دنیاست، فریب خور بود اهل دنیاست، فریب خریدار بود اهل دنیاست. دنیا جز نیرنگ چیزی نیست. کسی که گول میزند اهل دنیاست، گول میخورد اهل دنیاست. یه خردورز نه گول میزند نه گول میخورد. پای او تو بازار دنیا نیست. هر جا سخن از نیرنگ است سخن از دنیاست. فرمود این حرفی است که در صحیفه ابراهیم هست، در صحیفه موسی کریم هست، در صحیفه انبیای دیگر آمده. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. فرمود شما مال را خیلی دوست دارید، دنیا را بر آخرت ترجیح میدید. این حرفی است که ما در صحف انبیای قبل گفتیم که کار باطلی است. پس قسمت مهم مطالبی که در صحیفه به ماهی صحیفه مطرح است، مسائل تهذیب نفس و تزکیه و پرورش روح و اخلاق و مانند آن است. زبور به اون نوشته هایی میگن که جنبه مناجات و نیایش و دعا داشته باشه. این زمزمه های با خدا غیر از اون مسائل تعلیمی و تربیتی است. گرچه نتیجه تربیت را به همراه دارد، اما کسی با خدا زمزمه میکنه، میگه من محبت تو را در دل دارم، توفیقی بده به دیدار تو بیایم، توفیقی بده که موانع کم بشود و شرایط بیشتر بشود. این مناجات ها از همین قبیل است. مناجات در مقابل منادات است. انسان که از خدای خود دور است اهل نداست، میگه یا الله یا ربا. وقتی نزدیک شد این ندا به نجوا تبدیل می شود. نجوا یعنی آهسته حرف زدن. وقتی کسی به مقصد رسید دیگر فریاد نمی کشد، فریاد بر نمی آورد، منادات ندارد، مناجات دارد. در دستورات نیایش ما هم به ما گفتند شما 10 بار بگویید یا رب یا رب یا رب. بعد از اینکه این ذکر رو گفتید دیگر نگویید یا رب، بگویید ربه. دیگر این یا را ذکر نکنید، چون یا حرف نداست. اگر کسی به مقصد رسید به دوستش گفت آی فلان کس مرا به طرف خود ببر، 10 بار گفت آی فلان کس، حالا نزدیک شد. وقتی نزدیک شد دیگر نمیگوید آی فلان کس، ندا ندارد، با او آرام سخن میگوید، آهسته حرف میزند، چون به مقصد رسیده است. به ما گفتن بعد از اینکه 10 بار گفتید یا ربه، از اون به بعد بگوید ربه، دیگه جا برای یا نیست. خب اون منادات به این مناجات تبدیل میشود. زبور یک نوشته مناجاتی است. و اگر صحیفه سجادیه را گفتن زبور اهل بیت است، برای اینکه محتوای او مناجات است، دعاست. در دین یک سلسله مسائل علمی است که به جهانبینی برمیگردد، یک سلسله مسائل فقهی و حقوقی است و احکام است که به تعلیم برمیگردد، یک سلسله نیایش هاست و راز و رمز هاست که به مناجات و ادعیه و منادات برمیگردد. زبور از این قبیل است. البته همونطوری که در صحیفه سجادیه غیر از جنبه نیایش و نجوا مطالب عقیدتی هم دارد، احکام هم کم و بیش دارد، ممکن است زبور داوود سلام الله علیه این چنین باشد، ولی اطلاق رائج کتاب صحیفه زبور همین است که اشاره شده. کتاب ها با هم هماهنگ است، صحیفه ها با هم هماهنگند، زبور ها با هم هماهنگند. این یفسر و بعضه و بعضا برای همه است. منشأ همه اینها یه اصل کلی است، یعنی اگر سراسر جهان تکوین یکدیگر را تعیین میکنند، تفسیر میکنند، یک سراسر نبوت ها و رسالت ها یکدیگر را تصدیق میکنند، یا تصدیق است یا تبشیر، دو سراسر کتاب ها، صحیفه ها، زبور ها یکدیگر را تصدیق میکنند، تفسیر میکنند، سه سراسر امامت ها همه ائمه ذوات نوریشون یکدیگر را تصدیق میکنند، تفسیر میکنند، چهار سراسر سنت ها و سیرت های بجا مونده از معصومین یکدیگر را تفسیر میکنند، تأیید میکنند، پنج و نمونه های دیگر و مردان الهی که در این راهن، صدیقین و شهدا و صالحین. بازگشت همه این امور که یفسر و بعضه و بعضا، چه در تکوین، چه در تدوین، چه در علوم، چه در اخلاق، چه در احکام، چه در زمزمه های نیایش ها و مناجات ها، برای اینکه همه اینها به یک جا برمی گردد و اون ظهور و حضور خداست. خدا در این حال که لله الاسماء الحسناست، این اسماء حسنا با هم هماهنگند. اونجا که جای جهل است، اونجا جای جنگ است. اونجا که جای کینه است، جای جنگ است. اونجا که جای عجز است، جای جنگ است. و اینها جزء صفات سلبیه خداست. در ذات اقدس اله نه عجز راه دارد، نه جهل راه دارد، نه ضعف راه دارد، نه بخل راه دارد، هیچی راه ندارد. اونجا امن محض است و صلح کل. و اگر کسی به اونجا رابطه داشت، چنین است، با کسی بد نیست، بد کسی را نمیخواهد. ما برای اینکه روشن بشود به اونجا مرتبطیم یا نه، باید خود را بر این ترازو عرضه کنیم. برخی ها یک درون جنگی دارن، همیشه گرفتار نبرد داخلی هن و غافل هن، چون صدای این خط مقدم آتش را نمیشنوند. اینا کرن، کسی که کر هست خب صدا نمیشنوند. در درون او قوغاست. ذات اقدس اله فرمود یه عده اصلا میدان آتششون خاموش نمیشود. اینا نه چشمی دارن که ببینن در درونشون شعله است، نه گوشی دارن که صدای طبل جنگ را بشنوند. اینها لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. این طبل جنگ را نمیشنوه، دائما در جنگن. این که میبینید گاهی این چنین سخن میگوین، گاهی اون چنان سخن میگوین، خب این نفاق است. نفاق از جهل نشأت میگیرد، از عجز نشأت میگیرد، از ضعف نشأت میگیرد، از بخل نشأت میگیرد. اون فطرت درونی با این امور ناهماهنگ است. این امور با اون فطرت دست به نبرد دارن. طبل جنگ مرتب کوبیده می شود و این شخص صدای طبل جنگ خود را نمی شنود و دارد می سوزد و اثر این سوخت و سوز احساس نمی کند. این برهان کلی که خدا فرمود لوکان من عند غیر الله لوجد و فی اختلافا کثیرا، برای ارزیابی همه امور بیرونی و درونی عامل مؤثر است. ما اگر خواستیم ببینیم بنده خدای میانه، ببینیم آیا بین علوم ما تفاوت هست یا نه، بین اخلاق ما ناهماهنگی است یا نه، بین اغراض و غرایز ما ناهماهنگی است یا نه، بین غرایز ما و اخلاق ما و علوم ما ناهماهنگی است یا نه، اگر دیدیم ناهماهنگی است بفهمیم من عند الله نیست. وجود مبارک امام به ما راه نشون داد. به امام عرض کردن که آیا می شود ما بفهمیم که پیش خدا مقربیم یا نه؟ فرمود آری راه دارد. فانظر الی قلبک، ببین در قلبت خدا چه پایگاهی دارد، خدا در دلت چه اندازه حرمتی دارد. هر اندازه که در نهان خانه قلب تو خدا محترم است، بدان در پیشگاه خدا حرمتی داری. این قلب یه آینه بسیار خوبی است، یه جام جهان نمای بسیار خوبی است. اون ادیبان ما از این دل شفاف گاهی به آینه اسکندر تعبیر میکردن، گاهی به جام جهان نما تعبیر میکردن. این جام جهان نما به اون صورت که افسانه است، اما در نهان ما این جام جهان نما هست. جهان را نشون میدهد، خالق جهان را نشون میدهد. برخی بیراهه میروند، فرمود اینا مزبزبن، گاه به این سمت حرکت بکنند، گاه به اون سمت حرکت بکنند. فهم فی ریبهم یترددون، اینا رد مکرر دارن. یه وقت کسی آمده به میرود، بیناست، راه ورود را بلد است، راه خروج را بلد است، وارد میشود، خارج می شود، رد مکررم ندارد. یه وقت کسی نابیناست، نمی داند از کدوم راه وارد بشود، از کدوم راه خارج بشود. به یک دیوار مراجعه می کند، از این دیوار بر می گردد به دیوار طرف مقابل، می بیند بسته است. دوباره به دیوار دیگر مراجعه می کند، می بیند بسته است. این رد مکرر را می گویند تردید. فهم فی ریبهم یترددون. اگر رد مکرر نباشد، انسان از راهی که آمد از راه دیگر بیرون برود، این بصیر است، ورود و خروجش مشخص. ولی اگر کور باشد، ناچار از دیواری به دیوار دیگر سر می سپارد. این رد مکرر بی اثر را می گویند تردید. فهمود منافق این چنین است. خب پس ما برای اینکه خودمون را بشناسیم که آیا سبقه الهی داریم یا نه، ببینیم در درون ما ناهماهنگیست یا نه. اگر علم ما با عمل ما هماهنگ نبود، خواسته ما با خونده ما هماوان نبود، بفهمیم من عند غیر الله. اگر دیدیم نه، اون چرا خوندیم عمل کردیم، اون چرا گفتیم کردیم، اون چرا هم کردیم به مردم گفتیم، نه فریب خوردیم نه فریب زدیم، نه نیرنگ باختیم نه نیرنگ خوردیم، نه کسی را فریب دادیم نه فریب کسی را خوردیم، خدا را شاکر باشیم که این جام جهان نمای ما من عند الله است. وجود مبارک سالار شهیدان اولین پیامش همون پیام بود که از تحف العقول خونده شد، و همین پیام در بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که ما حکومت را برای اینکه معالم دینت را ببینیم و نشون بدیم، هم رؤیت کنیم هم ارائه کنیم، هم وارد بشویم هم وارد بکنیم، این علامت های دین را به مردم نشون بدیم، آمدیم قیام کردیم. اونگاه این اولین پیامش خواهد بود. یکی از پیام های نهضت عاشورا و سخن رسمی سالار شهیدان سلام الله علیه است که من برای امر معروف نهی از منکر قیام کردم. این امر معروف و نهی از منکر همان است که در بخش پایانی سوره مبارک اعراف در وصف رسول اکرم آمده است که ذات اقدس اله رسول اکرم را در کتب انبیای گذشته به عنوان امر معروف و نهی از منکر معرفی کرد. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذعوا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. فرمود ما رسول گرامی را در کتب انبیای گذشته به این اوصاف ستودیم و معرفی کردیم. اولین وصفی که برای رسولمون معرفی کردیم این است که مردم را به معروف امر میکنند. چیزی را که عقل به رسمیت میشناسد او را میگن معروف، چیزی را که نقل او را به رسمیت میشناسد یعنی قرآن سنت معصومین علیه السلام او را به رسمیت میشناسد میگن معروف است. خدا فرمود رسول اکرم مردم را به معروف امر میکند، نه تنها هدایت میکند، نه تنها دعوت میکند، نه تنها تعلیم کتاب و حکمت است، بلکه امر است و فرمان روایی. این امر معروف غیر از سخنرانی کردن است، این امر معروف غیر از یاد دادن است، این امر معروف از موضع قدرت حرف زدن است که وظیفه همه مردم است. گفتن شما امر معروف کنی، اون که نصیحت میکند که کلی میگوید، اون که تعلیم میکند که یعلم همون کتاب، سخنش تعلیم است. ذات اقدس را فرمود بلتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. دعوت به خیر یه مطلب است، امر معروف مطلب دیگر. از موضع قدرت سخن گفتن امر معروف است. اگر 10 نفر از موضع قدرت به کسی بگوین، او قهرن احتجاب میکند. 100 نفر از موضع قدرت سخن بگوین، قهرن او احتجاب میکند. این وظیفه همه ماست. فرمود مبادا کسی خیال کند امر معروف یا نهی از منکر مال او را یا روزی او را کم میکند و مانند او. و وجود مبارک سالار شهیدان پیام مستقیمش در جریان نهضت عاشورا این است که من قیام کردم برای امر معروف. بعد فرمود من اسیر به سیرت جدی و ابی. خب سیره پیغمبر همین بود که در سوره اعراف آمده است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این امر معروف را بزرگان در کتاب جهاد می نویسن. شما می بینید جریان امر معروف تو فقه در بخش جهاد مطرح است. مسئله موعظه کردن و تعلیم و تربیت و تزکیه تو کتابای اخلاق مطرح است. اون که در فقه مطرح است جنبه نفوذی دارد، جنبه وجوبی دارد، جنبه الزامی دارد. این جزء سنن و مستحبات نیست، این جزء آداب نیست، این جزء احکام ماست. امر معروف و نهی از منکر یکی از کتابهای فقهی ماست که در پایان کتاب جهاد ذکر می شود. خب اگر این مشکلی در جامعه پدید آمد، دیگران از موضع قدرت سخن گفتن، قهرن اون مشکل رخت برای من دارد. اون کسی که به فکر این است که معاذ الله با ترویج فحشا نانی به دست بیاورد و نامی ببرد، او باید بداند در آینده نزدیک یا دور این دود به چشم او و همسر او و دختر او و پسر او می رود. اونگاه کنترلش از نزدیک بسیار دشوار است. اون که امروز دارد نان نشت فحشا را می خورد، فردا اگر جوانش آلوده شد چه کند؟ فرمود مبادا این امر معروف را، این نهی از منکر را ترک کنی، وگرنه شرار بر شما مسلط می شود. اونگاه مناجات های شما هم بی اثر است، دعاهای شما هم بی اثر است. دعای تسبیح به دستی که با شمشیر رابطه ندارد که مستجاب نیست. این بخشی هم تند و تیز بودن جوان را مشخص میکند، یک، هم اون کمان و منحنی را روشن میکند، دو، که این تیر از اون کمان پر بکشد به هدف برسد، سه، عظمت امر معروف و نهی از منکر را تشریح میکند. میشود این که این هم زندگی کرد. مسلمه آمد حضور رسول حضرت سید شهدا سلام الله علیه، عرض کرد اوضاع آرام نیست. ابن عباس آمد حضور حضرت، عرض کرد اوضاع آرام نیست. همون کجا می روی؟ شما که 2 بار جریان تلخ کفر آزمودید، یک بار با علی چه کردن، یک بار با حسن ابن علی علیه السلام چه کردن، شما که دیدی مردم چه کردن، چرا میرید؟ فرمود چاره جز رفتن نیست. عرض کردن که شما این حکومت قبول ندارید، نداشته باشید، ولی چرا خودتون رو به کشتن میدید؟ فرمود قبول نداشتن که مهم نیست، براندازی مهم است و ساختن و تأسیس مهمتر. ابن عباس عرض کرد پس بید یمن، اونجا تقریبا منزوی است، کسی اونجا داعیه ای نداره. فرمود نه، یمن جای من باید بروم، فقط کوفه‌ام باید برم، به طرف عراق هم باید حرکت، اونجا مهمه. تمام دلسوزی های شما اینه که ما رو میکشن دیگه. خب مقدر ما این است. مقدر ما اینه یعنی چی؟ یعنی ذات اقدس اله خواست که به جهانیان بفهمانه مردانی هستن که نورانی هن و به جوامع بشر نور میدن و هرگز این نور خاموش نخواهد شد. این یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره. با قبر ابی عبدالله مبارزه کردن نشد، با نام حضرت مبارزه کردن نشد، کربلا رو شیار کردن تو مزرعه کردن نشد. فرمود نه، به ابن عباس گفت نه، به ام سلمه گفت نه، به ابن حنفیه گفت نه، به همه این اصحاب و خواص از نزدیک گفت نه. ام سلمه که اصرار کرد چون محرم راز بود، فرمود اصرار غیر از این است که تو میگوی ام سلمه، میخوایی جریان رو ببینی؟ همون کاری که وجود مبارک امام سجاد در سرزمین عرفات کرد و سایر ائمه کردن، وجود مبارک ابی عبدالله سلام الله علیه برای ام سلمه کرد، گفت حالا ببین. اون چشم ملکوتی وجود مبارک ام سلمة روشن شد به اعجاز حسین ابن علی سلام الله. کل جریان کربلا را دید، قبر حضرت را دید، چگونه حضرت شهید می‌شود، چگونه اصحاب او شهید می‌شود، کل جریان را دید. اینو میگن نور. این هدف دین است.